خیلی دوست داریم بدونیم که علاقمند هستی چه موضوعات حقوقی رو در برنامه دنبال بکنیم. کافیه که از طریق سامانه پیامکی 30367 به موضوعات حقوقی که علاقمند هستید و دغدغتون هست اشاره بکنید تا توی این برنامه بهش بپردازیم. خدا قوت میگم به همه عزیزانی که الان در محل کار دارن این برنامه رو گوش میکنن و امیدواریم که خسته نباشید و بتونید کارهاتون رو، مسئولیتهاتون رو به خوبی انجام بدید. برنامه امروز دوشنبه مخصوص شما کارگران و کارفرمایان عزیز هست که دعوت میکنم حتما برنامه رو گوش بکنید، چرا که میخواییم در خصوص خدمات رفاهی مربوط به کارگران توی برنامه صحبت بکنیم. شما کارگران عزیز به ما بگید که از چه تسهیلاتی در محیط کارتون برخوردار هستید، کارفرمای شما چه بسته های حمایتی رو برای شما در نظر میگیره، چه بسته های رفاهی رو در محیط کار دارید و ازشون بهره مند هستید. سامانه پیامکی ما 30367 شماره تلفن برنامه 22652525 که از این طریق صحبت های شما رو خواهیم شنید و اگر مشکلی در این زمینه دارید میتونید از همین راه بپرسید که کارشناس محترم برنامه پاسخ بده. بله، از شما کارگران عزیز پرسیدیم که مزایا و تسهیلات مالی و غیر مالی که در محیط کار از اون برخوردار هستید چیه، چون میخواییم بریم سراغ موضوع خدمات رفاهی کارگران در همراهی با آقای علیرضا عینکیان، مدرس و مشاور حوزه روابط کار که الان در استودیو حضور دارن. درود بر شما آقای عینکیان، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم تجداری بزرگوار و شنوندگان محترم و عزیز این برنامه.
خیلی ممنونم، در خدمتتون هستیم.
آقای
عینکیان، اول برای ما بگید که در قانون کار چه پیشبینی شده برای اینکه کارگران عزیزمون از خدمات رفاهی و تسهیلات مالی و غیر مالی برخوردار باشن؟
خب سوال خیلی خوبیه. شاید تو نگاه اول وقتی که موضوع خدمات رفاهی کارگران مطرح میشه ذهن همه ما بره سمت همون مزایای انگیزشی رفاهی یا همون بحث بن و مسکنی که ماهانه کارفرماها بایستی عددی رو به کارگر پرداخت بکنن. اما موضوع خدمات رفاهی کارگران تو قانون کار خیلی وسیع‌تر از اینه و قانونگذار تو فصل 8 قانون کار توی مواد 147 تا 156 قانون کار به طور مفصل در این خصوص صحبت کرده که انشالله امروز با همدیگه در این خصوص صحبت میکنیم.
بله بسیار خوب. خب بریم و بشنویم که چه مواردی بر اساس قانون کار جزء بسته های حمایتی و رفاهی از کارگران میشه. فرمودید که فقط بن کارگری نیست، فقط حق مسکن هم نیست، پس شامل موارد متعددی میشه. این موارد چیا هستن آقای عینکیان؟
یکی از مهمترین این حقوقی که در قانون کار برای کارگران به عنوان حقوق مکتسبشون اومده به عنوان خدمات رفاهی بحث ماده 148 قانون کار و الزام کارفرمایان به بیمه کردن کارگران از اولین روز اشتغال به کارشون. متاسفانه در جامعه خیلی میشنویم که یک سری از کارفرماها به علت کم توجهی به این مند قانون میان کارگرانشون رو یا بیمه نمی کنن یا اینکه میگن مثلا آزمایشی نباید بیمه بکنم یا چند ماه کار کن بعد بیمه میکنم و یا اینکه حتی تو بدترین حالت میگن توافق کردیم که بیمه نکنیم. ببینید قانونگذار صراحتاً نوشته در قانون و در ماده 148 که کارفرمایان مکلفن از اولین روز اشتغال به کار کارگر رو نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنن و چون قانون کار از دست قوانین عامر است و توافق پذیر نیست، بنابراین هر شرطی غیر از اجرای این خلاف قانونه و منجر به صدور رأی محکومیت علیه کارفرما میشه.
پس این در واقع بیمه از مهمترین مواردی هستش که همه کارفرمایان عزیز باید بهش توجه بکنن، به هر دلیلی که شده از زیر بار بیمه کردن تفره نرن.
دقیق.
حتی اگر که خود کارگر رضایت داده باشه.
ببینید، کارگر امکان داره به خاطر شرایط زندگیش و شرایط کمبود کار و یا مناسب نبودن کار بخواد حتی قبول بکنه که بگه من رو بیمه نکن، ولی باید یادمون باشه که مطالبات و دیون کارگری مشمول مرور زمان نمیشه. یعنی یه کارگری میتونه فرض بکنید برای یه کارفرمایی 5 سال کار بکنه و بعدی که از این جدا شد حتی بره 10 سال بعدش بره شکایت بکنه و بگه من مثلا 10 سال پیش یه کارفرمایی کار میکردم و منو بیمه نکرده و سازمان تامین اجتماعی رسیدگی میکنه به این مسئله. نکته قابل توجه سرکار خانم تاجدار اینه که مطالبات تامین اجتماعی همیشه به نرخ روزه، یعنی بر نمیگرده بگه 10 سال پیش حق بیمه چی بوده، میاد میگه امروز چقدره و بر اساس اون و با جرائمی که بهش تعلق میگیره مطالباتش رو عکس میکنه از کارفرما.
بسیار خب، حالا غیر از بیمه اگر ما بخوایم موارد دیگه ای رو در نظر بگیریم که جزء خدمات رفاهی کارگران میشه، آقای عینکیان، خیلی از کارگران عزیز هستن از صبح علت طلوع میرن سر کار تا زمانی که خورشید غروب میکنه، یعنی دیگه به قول معروف هنوز آفتاب طلوع نکرده، میرن و شب هنگام برمیگردن منزل. آیا اینها باید از غذای گرم یا وعده های غذایی بهره‌مند باشن یا نه؟ این جزء بسته های تسهیلاتی میشه برای کارگران و مواردی از این دست؟
به صورت کلی پاسخ خیره و منفیه، اما تو ماده 151 قانون کار اومده ذکر شده که در کارگاه‌هایی که برای مدت محدود یا کارهای مشخصی در مناطقی دور از مناطق مسکونی، مثلا کارگاه‌های راهسازی، کارگاه‌های پروژه‌های ساختمانی خارج از مناطق مسکونی وقتی ایجاد میشه، کارفرما مکلفه 3 وعده غذا متناسب و ارزان قیمت در اختیار کارگر قرار بده، همچنین محل اقامت و اسکانش رو، که حتما 1 وعده از این غذا باید غذای گرم باشه. این برای کارگاهایی که بیرون از شهرها انجام میشه، اما بر اساس یک رویه و عرفی برخی از کارگاه و کارخونه ها در محیط های شهری هم این غذا رو میدن که حالا اینو میتونیم در خصوصش بعدا بیشتر صحبت کنیم.
بله بسیار خوب. حق خاروبار، حق عائله مندی، اینها هم جزء خدمات رفاهی هستن یا نه؟
به صورت کلی جزء مزایای رفاهی هستن، یعنی به عنوان حق خدمات رفاهی نیست، مزیت رفاهیه که هر سال هم شورای عالی کار با موقعی که تعیین دستمزد میکنه این عددها رو مشخص میکنه و به افراد پرداخت میشه.
بعد آقای عینکیان، گاهی اوقات ما میشنویم که برخی از کارفرمایان در محل کار خودشون مکانهایی رو به عنوان ورزش برای کارگران در نظر میگیرن، آیا این هم جزء ضروریات هست که در واقع از لحاظ حمایتی و تسهیلاتی میتونه کارگر رو حمایت بکنه، یا اینکه نه هر کسی اختیار داره میتونه این کار انجام بده یا نه، این اجبار درش هست یا نه؟
بله، یکی از تکالیف قانونی که در همین فصل 8 اومده بحث تأمین و توسعه مکانهای ورزشی متناسب برای سلامت جسم و جان کارگران هستش. خب مستظر هستید وقتی یک کارگری از لحاظ جسمی سالم باشه میتونه بهره‌وری کارش هم بیشتر باشه طبیعتا. بحث مکانهای ورزشی هستش، بحث تعاونی‌های مصرف کارکنان هستش، بحث مسکن متناسب کارگران هستش، بحث امکانات سوادآموزی کارگران هستش.
برای اینها جزو قوانین آمره هست؟
بله، جزو فصل 8 قانون کاره، اما در همون مبحث اومده گفته که کارفرما بایستی این رو با کمک دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرآب مثل وزارت ورزش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، با کمک اینها بایستی انجام بشه که حالا در برخی از کارگاه‌ها داره انجام میشه.
خدمات بهداشتی رو هم الان اشاره کردید، نکته خوبیه، این رو هم بگید تا بعد ما بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان عزیز.
ببینید، تأمین سرویس‌های بهداشتی و حمام بنابر نوع کاری که به اصطلاح کارگران دارن یکی از الزامات قانون کاره. که حالا سرویس بهداشتی شاید به صورت عمومی باشه، ولی این بحث متناسب بودنش با تعداد کارگران و شرایط کاره که بایستی بر اساس آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و شبکه‌های بهداشت انجام بشه، که یکی از مواردی که بازرسان شبکه بهداشت از کارگاه‌ها وقتی میان بازرسی انجام میدن کنترل همین مبحثه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز، داریم درباره خدمات رفاهی کارگران در برنامه امروز روی خط باشید صحبت میکنیم. مهمان عزیزمون آقای علیرضا عینکیان، مدرس و مشاور حوزه روابط کار هستن. به سوالات شما در خصوص خدمات رفاهی و به طور کلی قوانین کار و روابط کار و کارفرمایان پاسخ خواهند داد. سامانه پیامکی ما 3036-37 در اختیارتون هست. شماره تلفن مستقیممونم 22-65-25-25 و ما از این لحظه منتظریم که سوالهای شما رو دریافت بکنیم.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد، روی خط باشید و سوالهای حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
لطفاً بفرمایید این خدمات رفاهی کارگران مثلا شامل تمام تسهیلاتی میشه که به کارگران پرداخت میشه، یعنی اون مزایای مختلف بنه کارگری، و آیا خدمات بهداشتی و درمانی هم در این خدمات رفاهی جایی دارند؟ با سپاس.
ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده عزیزمون. دوستان عزیز شنونده در برنامه روی خط باشید، داریم درباره خدمات رفاهی کارگران صحبت میکنیم در همراهی با آقای علیرضا عینکیان، مدرس و مشاور حوزه روابط کار، که ازشون خواهش میکنم پاسخ این شنونده عزیز رو بگن. بفرمایید.
سوال دوست عزیزمون در خصوص خدمات رفاهی و مزایا. ببینید، عرض کردم ما یک مزایای رفاهی داریم که میشه بن و مسکن، حق اولاد، حق عائله مندی، حق تأهلی که امسال اضافه شد به کارگران، و یک بحث خدمات رفاهی داریم که بهداشت هم جزوش میشه. ببینید، در ماده 147 قانون کار صراحتا گفته که دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی رو برای کارگران مشمول این قانون و خانواده هاشون فراهم کنه، که خب همین الان هم میبینیم وقتی یک کسی بیمه تأمین اجتماعی میشه، افراد تبعی اون هم به تبع اون کارگر اصلی از خدمات درمانی این قانون بهره مند میشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، راه های ارتباط با ما رو که میدونید، سامانه پیامکیمون 3036-37، شماره تلفن مستقیممون 22-65-25-25 در اختیارتون هست. درباره خدمات رفاهی در محیط کارتون هر سوالی دارید از طریق راه های ارتباطی بپرسید تا مهمان برنامه پاسخ بدم، حالا چه در خصوص موضوع برنامه که مربوط میشه به خدمات رفاهی، چه به طور کلی اگر که در زمینه روابط کار و قانون کار سوالی دارید از این طریق بپرسید. شنونده عزیزمون آقای عینکیان گفتن که همسایه من نه کارگر بوده نه قراردادی داشتیم با هم، اومد در مغازه کمک من با سنگ فرز میز کار رو ببره، انگشتش برید و 2 ماه طول درمان برش بریدن. من پول بیمارستان رو هم دادم، این ماه هم طبق اداره کار مثلا پایه حقوقی 10 میلیون حساب کردم، جمعاً شد 20 میلیون، اما طرف میگه من مصدوم شدم و من روزی 2 میلیون حقوقم بوده، باید 120 میلیون به من بدی و اگر برم اداره کار با بیمه بیشتر هم میشه و همین الان به من پول رو بده تا رضایت بدم. از شما راهنمایی خواستن آقای عینکیان.
عرض به زورتون که خب این که یک شخصی بیاد به یک کسی بگی یک پولی رو به من بده تا رضایت بدم، خب این حداقل خلاف قانونه، چون اگر هم قرار خسارتی کسی به کسی پرداخت کنه باید قانون و مرجع قانونی تصمیم بگیره در خصوص. اگر این شخص که آسیب دیده بتونه احراز بکنه که رابطه کارگر و کارفرمایی بین طرفین برقرار بوده، خب اون کسی که از ایشون کار رو خواسته بایستی هزینه های درمان، بیمه و حقوقش رو بده. اما اینطوری نیستش که بگه حقوق دو ماه رو به من بده. خب اگر ایشون آسیبی دیده باشه و طول درمانی گرفته باشه و بیمه بوده باشه، تامین اجتماعی غرامت دستمزد به ایشون پرداخت میکنه. به هر حال به نظر من بهتره که این تو مراجع حل اختلاف بررسی بشه و شخصا وارد این ماجرا نشم.
بسیار خوب، بریم و باز هم پیامک دیگر شنوندگان عزیز رو بخونیم. گفتن کارگاه هایی هستن که با 12 ساعت کاری به صورت روزمزد روزی 250,000 تومان میدن و میگن که این حقوق شماست تا زمانی که کار یاد بگیرید، نه ساعت کاری قانونی دارن و نه پایه حقوق درست. آقای اینکیان لطف کنید بهشون مشاوره بدید، چون ممکنه که سوال بسیاری دیگر از شنوندگان خوبمون هم باشه.
توجه بکنن این دوست عزیز و یا دوستان دیگه‌ای که همچین مشکلی دارن، پرداخت حداقل دستمزد از تکالیف کارگرانه، این کارفرمایان عذرخواهی میکنن. این حداقل دستمزد رو هر سال هم شورای عالی کار اعلام میکنه. مثلا امسال حدود 240,000 تومان، 238,700 خورده. پس 240,000 تومانی که بابت اصطلاحاً 8 ساعت کار در روز، یا اگر بخوایم تقسیم بکنیم، چون قانون کار گفته که 44 ساعت کار در هفته، اگر فرض کنیم که در 6 روز هفته کار انجام میشه، شنبه تا پنجشنبه، هر روز میشه 7 ساعت و 20 دقیقه. برای این 7 ساعت و 20 دقیقه 240 هزار تومان پرداخت مزد حداقلی به علاوه مزایای قانونی مصرح در قانون تکلیف کارفرماست و مازاد بر اون که میشه اضافه کار، بایستی با فرمول اضافه کار که در قانون کار عنوان شده محاسبه بشه و پرداخت بشه.
بله، این شنونده عزیزمون که الان پیامکشون رو خوندم به شماره 0930-92-42 گفتن بیمه هم نکردن و میگن که شما روزمزد هستید.
هر کارگری که حتی یک روز کار بکنه، عرض کردم طبق ماده 148 قانون کار بایستی برای حتی اون یک روز بیمه بشه.
بعضی ها میگن حتی یک ساعت،
اصلا محدودیت نداره، چون طبق ماده 39 قانون کار میگه برای کسری از ساعت هم شما موظفی بیمه پرداخت بکنی. اما میگم متاسفانه خیلی از کارفرما به این مسئله دقت نمی کنن و این باعث تبعات سنگین مالی و حقوقی براشون میشه در آینده.
خیلی ممنونم دوستان عزیز شنونده همراهتون هستیم در برنامه روی خط باشید با طرح موضوع خدمات رفاهی کارگران. شما هم اگر در محیط کارتون بسته های تسهیلاتی براتون در نظر گرفته شده، استفاده می کنید از امکانات رفاهی محل کارتون، میتونید به ما بگید. اگر هم از این امکانات بهره مند نیستید و دوست دارید که تو محیط کارتون چنین مواردی باشه، میتونید از مشاور عزیزمون در برنامه راهنمایی بگیرید. دیگر سوالاتتون رو مربوط به روابط کار میتونید بپرسید از طریق راه‌های ارتباطی که یکیش سامانه پیامکی مون 30367 که هم شماره تلفن مستقیم برنامه 2265-2525 که الان تلفنی رو همکارانم آماده پخش کردن به اتفاق میشنویم.
کار میکردم، بعد یک حادثه رخ داد واسم، بعد گفتن امضا کن، ما بیمه حوادث کارگاهی داریم. حالا بعد 10 سال بیمه حوادث کارگاهی چیز، حالا بیمه میگه باید دستگاه 70 سالت باشه، دستگاه که مال شرکت بوده گرده. حالا دیار انداختن تو گردن منم، 400 ملی واسم دیار دادن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شنونده عزیزمون و حالا بشنویم پاسخ آقای عینکیان رو. بفرمایید.
من اینطوری که از سوال این دوست عزیز متوجه شدم، ایشون دیه به کسی قرار بوده پرداخت بکنن. ببینید اگر اون گریدر، چون ظاهرا گفتن گریدر یک گواهینامه ویژه‌ای داره، بیمه شخص ثالث داره مثل همه ماشین های دیگه، و اگر اون بیمه رو داشته که بیمه شرکت بیمه کننده پرداخت خسارت میکنه. من دقیقا متوجه
الان گفتن دیه رو گردن ایشون،
چرا دیه باید، اگر یعنی ایشون به کسی آسیب زدن به عنوان راننده گریدر، اگر بتونن سوالشون دوباره، اگر اینطوری که و اون ماشین بیمه داشته که خب شرکت بیمه کننده خسارت رو میده، این ارتباطی به حادثه کار نداره.
خب حالا ما از شنونده عزیزمون میخوایم که اگر میتونن توضیحات بیشتری رو با جزئیات به ما بدن ما بتونیم سوال رو دقیق تر متوجه بشیم و آقای اینکیان هم پاسخ دقیق تری بدن. خب اجازه بدید که برگردیم و پیامک شنوندگان عزیز رو بخونیم، بلکه این شنونده عزیزمون باز هم تماس بگیرن و توضیح بیشتری بدن. خب شنونده عزیزی به شماره 923-55-37 گفتن که آیا سرویس عیاب و ذهاب اجباریه؟ به چه دلیلی نظارت بر الزامات قانونی در کارخانه ها کمه؟
سرویس عیاب و ذهاب طبق ماده 152 قانون کار برای کارگاه‌هایی که در محل‌های دورافتاده هستند و اصطلاحاً وسایل حمل و نقل عمومی وجود نداره یا خیلی به سختی گیر میاد الزامه، یعنی برای اون محل حتما بایستی که کارفرما سرویس عیاب و ذهاب بذاره. اما در شهرها الزام نیست، توافقاتیه که کارفرما به عنوان مزایای انگیزشی برای کارگرش در نظر میگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه امروز روی خط باشید خدمات رفاهی کارگران در محیط کار هست. اگر سوالی در این زمینه دارید بپرسید. غیر از اون هر سوالی که مربوط بشه به روابط کار و کارگر، مهمان محترم برنامه آقای علیرضا اینکیان، مدرس و مشاور حوزه روابط کار، پاسخ خواهند داد. من راه‌های ارتباطی رو تکرار می‌کنم برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن. سامانه پیامکیمون 30367، شماره تلفنمون 22652525. بریم و پیامک بعدی رو ببینیم. شنونده عزیزمون 935-24-43 گفتن که بیمه طول درمان رو میده، آسیب بدنی جزء دیه بدنی حساب میشه و اگر اضافه بخواد خلافه؟
ببینید، اگر بیمه منظورشون بیمه تامین اجتماعی باشه، وقتی که مرخصی استعلاجی بابت یک حادثه کار یا یک بیماری اتفاق بیفته و شخص بیمه شده باشه نزد سازمان تامین اجتماعی، تامین اجتماعی مدارک رو بررسی میکنه و استعلاجی رو برای اون فرد برقرار میکنه و غرامت دستمزد ایام بیماری رو بهش پرداخت میکنه. حالا اگر این حادثه شدتی داشته باشه که فرد توانایی‌هاش کاهش پیدا بکنه برای انجام اون کار، با 3 فرمول غرامت دستمزد مقطوع و از کارافتادگی جزئی و از کارافتادگی کلی، مبالغی رو به کارگر برای یک بار و یا به صورت مداوم پرداخت میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، ما داریم درباره خدمات رفاهی کارگران در برنامه صحبت میکنیم و به طور کلی شما کارگران و کارفرمایان عزیز هر سوالی که در خصوص موضوع کار دارید میتونید بپرسید. بریم و باز هم پیامک بخونیم. 902-3668 آقای اینکیان پرسیدن که با سلام، آیا اتباع مجاز هم بازنشستگی تامین اجتماعی دارن؟ چون من دارم بیمه میریزم. گویا ایشون کارفرما هستن.
اگر فرد تبعه خارجی پروانه کار مشخص با حق کار مشخص و روادید کار داشته باشه، میتونه بره کارفرما ایشون رو نزد سازمان تامین اجتماعی بیمش بکنه و یک کدی دارن، کد مختص اتباعی دارن، میگیرن و لیستشون رد میکنن. این فرد از همه اصطلاحاً مقررات این قانون تامین اجتماعی برخورداره تا زمانی که اون پروانه کار و روادیدش معتبر باشه.
بسیار خوب. دیگر پیامک شنونده عزیزمون گفتن که آیا کار کردن افراد بازنشسته ممنوعه؟ شمارشون 912-80-74.
با افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی اشتغال به کارشون در شغل قبلی و به صورت تمام وقت باعث عدم ادامه پرداخت حق بازنشستگیشون میشه. بنابراین تامین اجتماعی به صورت کلی این رو ممنوع کرده. اما این افراد میتونن در شغلی غیر از شغل قبلیشون به صورت بخشی از ما و به صورت مشاور کار بکنن و تابع پرداخت حق بیمه مشاورهشون به سازمان تامین اجتماعی هم هستن.
بسیار خوب. این شنونده عزیزمون که زنگ زدن و شما توضیح بیشتری خواستید، الان پیامک برای ما ارسال کردن. گفتن که شکوریانم از سبزوار، راننده گریدر شرکت بودم، یه شرکت راهسازی بوده، اسمشو گفتن. خب در دامغان، بعد گفتن مشغول کار بودم، حادثه غیر عمدی اتفاق افتاد. رئیس شرکت گفت امضا کن، ما بیمه حوادث و کارگاهی داریم. حالا بعد از 10 سال دیگر رو انداختن گردن من گریدر داشتم.
خب واقعا خیلی بس مواقع هستش که کارگران عزیز به خاطر اون شرایط اضطراری که براشون پیش میاد یا عدم اطلاع و آگاهی از قوانین، خیلی از برگه ها رو میرن امضا میکنن و یا سفید امضا میکنن. نکته اول که میتونم بگم اینه که اگر این دوست عزیزمون یا هر شخص دیگه‌ای هر برگه‌ای رو سفید امضا کرد و بعداً متوجه شد که شخص طرف مقابلش رفته توی این برگه مطالبی رو مورد نظر خودش اضافه کرده و از امضایشون خواسته سوء استفاده بکنه، میتونه درخواست خدشناسی بده به دادگاه‌های صالحه و به راحتی مشخص میشه که این خط بعداً اضافه شده یا قبلش بوده. و اگر اثبات بشه که این شخص و یا کارفرماییشون به طور مثال این رو خودش اضافه کرده که بخواد تقصیر رو گردن ایشون بندازه، میتونه موجب محکومیت کیفری کارفرما هم حتی بشه.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز، آقای علیرضا اینکیان، مدرس و مشاور حوزه روابط کار، در استودیوی امروز روی خط باشید حضور دارن. داریم درباره خدمات رفاهی کارگران صحبت میکنیم و به طور کلی هر سوالی که شما در خصوص مسائل کار دارید، دو تا تلفن داریم آماده پخش به اتفاق بشنویم.
خواستم بدونم و کارگر خدمات شهری از این روی پیمون کار رو که کس نظارت بکنه، چون روی ما خیلی ناظر و مهندس و اینا زیاد داریم. پیمون کارا یه قرده که طرف نیستن، همه چی به نفع و منفعت خودشونه. اداره کارم میریم تقریبا حقو به اونها میدن. سوال من اینه که کسی اداری شخصی روی پیمون کار نظارت داره رو قرار داده یا نه؟
خب این از تلفن اول که شنیدیم. آقای اینکیان بفرمایید، خواهش میکنه.
هر شخصی که تابع قانون کار باشه با هر اسم و عنوانی، مرجع رسیدگی کننده به اختلافاتشون مراجع حل اختلاف اداره کاره. بنابراین اگر این شخص نیروی پیمانکارن و به قول خودشون قرارداد یک طرفه نوشته شده و کسی هم نیست نظارت بکنه به این مسئله، اگر موضوعی دارن و مستنداتی دارن که میتونن اثبات بکنن داره خلاف قانون انجام میشه، به نزدیکترین شعبه اداره کار محلشون مراجعه بکنن و یا از طریق سامانه جامعه روابط کار اقدام بکنن، قطعا به موضوعشون رسیدگی میشه. اما نکته لازم اینه که برای ادعای به اصطلاح اثبات ادعای مثلمون توی اداره کار، حتما باید مستندات داشته باشیم.
بسیار خوب. تلفن دوم رو هم بشنویم.
سوالم اینه که بعضیا ممکنه بیمه شده یه ارگان دیگه ای باشن و میخوام در یه ارگان دیگه ای مشغول به کار باشن، یا اصلا بازنشسته هستن، میتونن توی کارگاهی با همون مزایای بازنشستگی که یکیش بیمه است ادامه کار بدن یا نه؟ ممنون، متشکرم.
ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز. آقای اینکیان بفرمایید، خواهش میکنم.
اشتغال به کار بازنشستگان لشکری و کشوری توی کارگاه های تابع قانون تامین اجتماعی محدودیتی نداره، میتونن مشغول به کار بشن و کارفرما هم هیچ وظیفه‌ای نداره بیمشون دوباره بکنه. اما عرض کردم فقط بازنشستگان تامین اجتماعی اگر بخوان در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی کار بکنن، با شرایطی که عرض کردم، در شغل قبلیشون نمیتونن باشن، تمام وقت هم نمیتونن، به عنوان خدمات مشاوره میتونن کار بکنن.
بسیار خوب. یه پیامک داریم، گفتن کارگر مصالح ساختمانی هستم، 3 سال هست ولی بیمه نشدم و ماهی 7 تومان هم حقوق میگیرم. آقای اینکیان راه نماییشون بفرمایید.
عرض کردم متاسفانه اتفاق رو خیلی میشنویم و خیلی تعداد زیادی از پرونده هایی که مطرح میشه تو مراجع حل اختلاف و رسیدگی کننده به دعاوی کار، همین بحث بیمه هستش. به نظر من اول با گفتگو موضوع رو حل بکنن، چون هیچ چیزی جای گفتگو رو نمیگیره. اما اگر واقعا نشود، میتونن از طریق اداره کار اقدام بکنن و علیه کارفرماشون شکایت بکنن و در صورتی که بتونن رابطه کاریشون رو احراز بکنن، این مسئله حل میشه و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه این ایام میشه و کارگر
بیمه. ما باز هم تلفن داریم، بشنویم.
در مسکن ملی مشغول به کاری، تعدادی از همکار به صورت نگهبان حراستی، شیفت بندی اونم 12-12 است. میخوام از کارشناس برنامه سوال بکنم، چجوری ما حق و حقوقاتمون که پرداخت نمیشه باید بگیریم؟ اداره کار بازرسی رو باید ببینیم، چون نه اضافه کاری پرداخت میشه بابت 12 ساعت کارمون، بعد 12 ساعت سر کاریم 12 ساعت هم استراحت که حالا قانون کار میگه 12-24 باید باشه، ولی همچنان به صورت 12-12 از ما کار میکشن و مزایا پرداخت نمیشه، نه حق شیفت نه اضافه کاری.
سپاسگزاریم از شنونده عزیزمون. فرصتمون کم هست، آقای عینکیان بفرمایید.
سامانه جامعه روابط کار، این دوست عزیز و یا هر کس دیگه میتونه تو اونجا شکایتشو مطرح بکنه، مستنداتشو ارائه بکنه، در صورتی که محق باشه حق حقوقشون بهشون پرداخت میشه.
زنده باشید. سپاسگزارم از پخش رادیو اقتصاد که به ما فرصت بیشتری دادن. یه تلفن دیگر رو هم بشنویم.
من سال گذشته توی شرکت خیلی معتبری به عنوان ویزیتور مشغول به کار بودم، بعد به دلیل خصومت شخصی که با سرپرستمون داشتم برای من 18 روز کاری غیبت رد کردن. بعد حالا جدای از اینکه حقوقم پرداخت نشد، بیمه‌ام هم در این به واسطه این غیبت قطع شده، در صورتی که من میتونم ثابت کنم که من اون روزا سر کار بودم، به عنوان ویزیتور فاکتور اون روزا ثبت کردم و فروش داشتم. بعد که رفتم بهشون گفتم، گفتن که دیگه ما لیست بیمه رو رد کردیم و بسته شده و دیگه کاری نمیتونیم بکنیم براتون. مثلا من چی کار میتونم بکنم که هم حقوقم رو بگیرم، هم هم دقیقه روزی که برام غیبت رد شده بیمه وصل بشه.
بسیار خوب، ممنونیم. آقای عینکیان بفرمایید.
کارفرما کار خاصی نمیتونه بکنه، راست میگه، لیست بیمه‌شو رد کرده، اما ایشون میتونه مستنداتشو در سامانه جامعه روابط کار به عنوان یک شکایت بارگذاری بکنه، در صورتی که تایید بشه این اصلاح میشه.
بسیار خوب. یه پیامک هم بخونیم. گفتن صاحب کارم فوت کرده 5 سال پیش و ما رو بیمه نکرده، 10 سالم پیشش بودم، میشه کاری کرد؟
اگر اون کارگاه همچنان پابرجاست و داره تحت مدیریت شخص دیگه ای انجام میشه، بله میشه این کارو.
شنونده عزیز گفتن میشه درباره پایه سنواتی توضیح بفرمایی؟
پایه سنوات مزیتیه که هر سال قانونگذار به کارگران بابت ماندگاری در اون شغل و کسب تجربه یک عددی رو به عنوان مزده که اضافه بر مزد میشه تعیین میکنه، و برای کارگرانی که 1 سال یا بیشتر در اون کارگاه مشغول به کار هستن برقرار میشه.
بسیار خب، ما پیامک زیاد داریم، فرصت نداریم متاسفانه. شنوندگان عزیز امیدواریم در برنامه دیگه پاسخگوی سوالهای شما باشیم. تشکر میکنم از شما آقای علیرضا عینکیان، مدرس و مشاور حوزه روابط کار، که در برنامه امروز ما حاضر شدید.
سلامت باشین، خوشحالم از خدمتتونم.
شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. همه شما عزیزان رو تا فردا به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.